أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درس‌ها از نهج البلاغه بود. امروز خطبه 27 نهج البلاغه مطرحه. البته منافات ندارد که ما میگیم امروز، برای که روز ضبط که حتی هم شنوندگان در شب میشنوند. این خطبه 27 نهج البلاغه مربوط به جهاده. از اول تا آخر خطبه جهاد را حضرت مطرح کرد. ما باب جهاد و مسئله جهاد را تقریبا حدود 2 سال قبل در همین درسای نهج البلاغه 4-5 تا سخنرانی نسبت به او داشته که یادم است که همین خطبه 27 هم به مناسبت اون رو ما نقل کردیم، ولی حالا چون باز سلسله درس هامون به جا رسیده به خود خطبه و از طرف دیگر مسئله روز ماست، لذا باز خطبه رو تکرارش میکنیم با ذکر یه مقدمه کوتاهی. یکی از اشکالاتی که از قدیم اسلام داشتند اعتراض میکردند که اسلام دین جنگ و شمشیر است و با زور خلاصه پیشروی کرده. این یکی از اشکالات بوده که میکرد. در صورتی که این رو شما همه تون میدونی، وقت انسان قلبش تسلیم زور نمیشه. لا اکراه فین، دین اکراه بردار نی. شما اگر چنون که یک معنایی در قلبت باشه با زور شمشیر میشه اون عقیده رو از دل شما بیرون رو محال است. و این که تهمت زدن به اسلام که اسلام با زور شیر پیش میرفته، این تهمت اسلام به پیغمبر اکرم خدا دستور میده در قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ای پیغمبر اکرم، دعوت بکن مردم را به سوی پروردگار خودت با حکمت، یعنی با منطق محکم، استدلال محکم، مسائل عقلی، و الموعظة الحسنه. در این آیه 3 مرحله از دعوت و تبلیغ ذکر شده. کسانی که اهل منطق و استدلالند و اهل تعقلند با منطق و کلمات حکمت آمیز دعوتشون بکن و استدلال. اگر چنه یه مرحله پایین‌ترند با موعظه و ذکر مسائل اخلاقی و اینجور چیزها و الموعظة الحسنه و موعظه نیکو، اگر یه کسایی مجادله میکنن تو هم با اونها مجادله بکن. مجادله این است که مبانی محکم طرف رو بگیری به خودش برگردونی. و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله بکن با این مردم به نحو احسن، به جوری که و اصول موضوع ایخش را مبنا قرار بده و بر اون اساس حق رو براش ثابت کن. پس اسلام از اول نگفته شمشیر دست بگیرید برید جنگ کنید. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود همش موعظه و کلمات حکمت آمیز و اظهار عطوفت و مهربانی به اونها. مسئله جنگ کار نبوده، تا یه اندازه پیغمبرم قانع بود که فرمود قولو لا اله الا الله طفلهو، بگید لا اله الا الله رستگار میشید، دیگه کاری دیگه باشون نداشته. پس مرحله اول دعوت، دعوت با منطق و موعظه و نصیحت و بحث و مجادله و اینجور چیزها. اما اگه فرض کردیم کسانی رو خواستیم دعوت به حق بکنیم، رفتن مجهز شدند، مسلح شدند علیه حق و اهل حق، اونا با ما کار دارند، جنگ و ستیز دارند. یا عقل انسان میگه تو اینجا بایستی باخم نگی، یا نه بایستی از حقیقت و اهل حق دفاع کرد. جنگ اسلام وقتی که انسان دقت کنه همش حالت دفاعی داره، نه حالت هجومی. آیه شریفه قرآن میفرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا شما قتال نمی کنید، جهاد نمی کنید در راه برای دفاع از توحید و حق؟ والمستضعفین، و در راه نجات مستضعفین از دست مستکبرین. اگر یک کشور را 10 نفر مستکبر قبضه کرده باشن، ثروت کشور دست اونها، قدرت دست اونها، مانع بشن از این که مردم زیر بار حق و حقیقت برن، آیا عقل و منطق میگه یک کشور 40 میلیونی یا 20 میلیونی رو باید گذاشت در اختیار نفر مستکبره، ظالمه، ستمگر که هم با دین مردم کار، یا نه بایستی در مقابل مستکبرین زورگو عواقیت انسان حالت دفاعی داشته باشه؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه با از حق و حقیقت دفاع کن. مالکم لا تقاتل فی سبیل الله. اینجا ببین خدا به ارتکاز ما اجا کرده، چرا شما قتال نمی کنید در راه خدا برای بست توحید و المستضعفین و برای بست عدالت؟ مستضعفین معنیش دو افا مردمانی که از نظر عقل، از نظر عاطفه قوی هم. اما مستکبرین اینا رو ببند که استضعاف باب استفعاله، یعنی مستکبرین علب ضعف اینها رو کردن. اینا باید چه کار کرد؟ اینا باید گذاش هم تو سری بخورن بیتا کمکشون هم ندار. اینجا عقل و منطقم میگه بایستی مقابل زورگویان که حق و عدالت رو میخوان پایمال کنن انسان باید ایستادگی داشته باشه. تبارک و تعالی موجودات رو در عالم مجهز کرده فاز دفاعی، حیوانات وسیله دفاعی دارن، انسان، شما خود انسان رو ببینید، در خون انسان یه گلوبول‌های قرمزی هستن که اینها عامل مواد غذایی و اکسیژن هستن به همه بدن میرسونن. در خون شما خداوند یه گلوبول‌های سفیدی هم قرار داده که این گلوبول‌های سفید سربازان کشور بدن شما هستن. اگر میکروبی دشمن خارجی حمله بکنه به بدن شما، این زبون بسته ها گلوبول های سفید دفاع میکنن، مبارزه میکنن با اون میکروب. شما دیدی وقتی که خدا نکردنه یا آلودگی پیدا میکنه، زخمی چیزی پیدا میشه، بعد از مدتی یه چرکای سفیدی هم، این چرکای سفید نعش اون بولهای زبون بسته است که گلوبولهای سفید که دفاع کرد و اون میکرو خواستن از پدر بیارن، یه عده خودشون هم از میون رفتند و کشته شدن، وقت به صورت چرک سفید در میاد و از بدن شما دفع میشه. پس ساختمان بدن شما مجهز شده است به ارتشی که دفاع بکنه از بدن شما. زنبوران اصل، یه دسته از زنبورا هستن که اینا مأموریتشون اینه که دمی کندو بیستن و زنبورهای اجنبی و دشمنو نگذارن بیاد تو کم. این معلوم میشه یه امر غریزی است، یه امر طبیعی است. انسان بایستی از طبیعت و ناموس ترس بگیره، همینطور که در ساختم بدنی حیوانات و انسان خداوند حالت دفاعی داده و زنبوران اصل را خداوند و دارشون کرده که اینها دفاع کنن از کشور کندوی خودشون، انسان ها هم بایستی حالت دفاعی داشته باشند در مقابل باطل داشته باشند. قرآن نسبت به کفاری که با مسلمان ها کار ندارن می فرماد با اونا خوبی کنی هیچ مانعی نداره، خوبی رفتار کن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یکن من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا هیچ وقت شما رو نهی نمی کنه از کسانی که با شما جنگ و ستیز ندارن و شما رو از خانه و دیار نمی کنن، این که ان تبروهم با اونا نیکی کنید و تقسطوا الیهم با اونا مهربانی کنید. ان الله يحب المقسطين، خود با قسط و عدالت رفتار کنند. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم، با اونایی که با شما در جنگ و ستیزن با اونا همکاری نکن و همگامی نکن، اونایی که شما را از شهر و دیارتون بیرون میکنن. حالا عراق اومده به ایران حمله کرده، شهرهای ایران اشغال کرده، ما بهش میگیم باریک الله یه جایزه بهش بدیم؟ یا اینجا وجدان هر انسانی میگه بایستی در مقابل باطل ایستادگی کرد و دفاع کرد. حتی اگر یک مسلمانی غرب و شرق دنیا گرفتار طاغوت ها و مستکبرین باشد و از شما استمداد کند، چون همه مسلمان ها پیکر واحدن، شما وظیفتون از اون مسلمان دفاع کنید. همه مسلمان مثل اعضا و اجزاء یک بدن میمونه. شما اگه سر درد بگیرید، دستت و پات و سایر اعضا و جواره در صدد بر میاد که اون درد و از سر بر. دست نیم که به مچه سر درد میکنه که به درک درد بکنه، نه، دستم به کار میفته، پاهم به کار میفته، زبونم به کار میفته که درد سر رو برطرف بکنه، درد دندون رو برطرف بکنه. این طبیعیه دیگه، انسانها همه پیکر واحدن. ولذا حدیث شریف دارد از پیغمبر علیه و آله و سلم تهذیب شیخ بی جلد دوم از شفای قریه 57، عن جعفر عن ابی عن آبائه، از امام جعفر صادق پدرشون تا میرسد به پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سمع رجلا ینادی یا للمؤمنین فلم به مسلم، اگر کسی بشنود یک مردی را که مسلمان را صدا میزنه به استمداد میکنه از مسلمان ها، فلم یجب، جواب این مسلمان رو ندی تو سری بخوره. شما اگه جواب ندی فلیس به مسلم، شما مسلمان نیستی. اگر برادران مسلمان شما در فلسطین و لبنان و افغانستان و هر جا گرفتارم و از مسلمان جهان استمداد کنم، شما ساکت بنشینیم فرمایش این پیغمبر اکرم در این حدیث، ما اصلا مسلمان نیستیم. مثل این میمونه که دندون درد بکنه و دست شما بتونه کاری بکنه نکنه، این دست معذور نی. همه مسلمان ها اعضا ایشنند. بنابراین دفاع کردن از حق و عدالت یه امری است طبیعی و من و شما باید از ناموس طبیعت و تکوین درس بگیریم. دفاع را و مبارزه با دشمن مهاجم را. حدیث از پیغمبر اکرم باز انا عبدیب جلد دوم صفحه 42، اون صفحه سابقه که دو جلدی بود. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم فرمود الخیر کله فی السیف، خوبی همش در شمشیره، یعنی در قدرت. شمشیر سمبل قدرت بوده اون روز، حالا هواپیمای فانتومه. جت و فانتوم باعث مسلمان بسازن، نه اینکه کافرها بسازن بعدن به هر کی دلشون میخواد بدن به اسرائیل که بمب بریزه به سر مسلمان ها و به کشورهای اسلامی با ناز او از رفته هاشو بدن، نفت کشورهای اسلامی رو بسونن، اسلحه از رد در رفته رو بدن به اینا. در درجه اول مسلمان هستی مجهز بشن به سلاح روز. قرآن می فرماد و اعدو لهم مستطعتم من قوه، مهیا کنید در مقابل کفار اون چه می توانید از نیرو. لذا اینجا پیغمبر فرمود خیر همش در سیف، یعنی در شمشیر. و تحت ظل سیف، زیر سایه شمشیر، در مقابل دشمن که شمشیر کشیده باید شمشیر کشید، نه اینکه بنشینید تو سرت بزنید آخم نگی. ولا یقیمون سیف، مردم را به پا نمی دارد نگر قدرت. این مردم یه بلایند توده، اگر قدرت نباشه هر کسی خودسرانه میخواد یه کار کنه. قدرت باید باشه تا مردم رو تو خط بیاندازد. ولا یقیم و ناس، مردم رو پایش خودشون نمیستوند و به پای خودشون نمیستن، یعنی شکست میخورن از بین میرن. میگه شمشیر عبت داری میتونی به پای خودت بیستی. و سیوف مقالید الجنت و النار، شمشیرها هم کلید بهشت هم کلید جهنم. شمشیری که دست صدامه کلید جهنمه. بیچاره ها بدبخت ها علت عراق رو میفرسته تو جهنم. شست اهل حق باشد اهل حق رو میفرسته تو بهشت. و سیوف یعنی شمشیرها بهشت و جهنمه. حدیث دیگری باز الاسبغ ابن نباته که یکی از اصحاب حضرت امیرالمومنین، قال امیرالمومنین كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، خداوند جهاد را نوشته، بایست حالت جهادش، اصلا جهاد لغتش یعنی کوشش کردن، منتها انسان کوشش دفاع. كتب الله الجهاد، خداوند نوشته است، واجب کرده کوشش کردن را بر رجال و نساء، یعنی بر مردها و زنها. جهاد الرجل ان یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله، جهاد مرد به این است که جان خودش، مال خود بذل بکنه تا در راه خدا شهید بشه. و جهاد المرأت ان تصبره الا ما ترى من اذى زوجها و عشيرته. این جمله خواهران وند فرماد جهاد زن این است که صبر بکنه بر اون چه نیابد از اذیت کردن شوهر و قوم و خویشایش. یه وقت حالا خدا نکرده شوهر مخالص بد زبونه، البته نباید بد زبون باشه، شوهر بایستی که خوش زبون باشه، با زن و بچهش مهربانی بکنه. اما دو یه شوهری است مخالف، مادر شوهر و پدر شوهر دیگه بدتر از شوهر، همشون بد زبون و مخالف. این زن بیچاره که از یه خانواده دیگر مثل اسیر افتاده تو این خانواده، اگر چنون چه بزیت و بد زبونیه شوهر و مادر شوهر و برادر شوهر و پدر شوهر صبر بکنه و قانون خانواده رو حفظ کنه، اج نکنه، شیر عراق تو به بچهش نده، با صبر و حوصله که اونا فوش میدن اون بخنده، یه همزنی این جهادش این است که اینجور در این خانه بمونه و قانون خانواده به هم نزنه. میدونی طلاق چقدر بده بشه قانون خانواده به هم بخوره؟ بچه ها عقده ای میشن، بچه ها بی سرپرست میشن، در جامعه روی بچه ها روی خرابی شکست خورده میشه. پس اگر فرض کردیم یکی از زن و شوهر نخالن، دیگه به خودش هموار کنه، صبر کنه، بردبار باشه و لج نکنه. تو بگو اونم بگو، نتیجهش تو هم به سر هم زدن و جدا شدن و از هم پاشیدن اساس زندگی. لذا می‌فرماد جهاد المرأة، جهاد زن این است که صبر بکنه علی ما ترى، بر اون چه می‌بینن من عزا زوجها، از اینکه شوهرش اذیت میکنه، و عشیرته قوم خویشای شوهر، پدر شوهر و برادر شوهر و مادر شوهر. بگم مادر شوهر فوش میده، تو بگو عزیز جان سلام علیکم، من مخلص شما هستم، تموم میشه میره. زن لازم نیست شمشیر در بگیره و برد به جبهه، البته که ضرورت پیدا میکرده زنان دفاع میکرده در جنگ احد، نصیبه مازنیه یه زنه شیست میگیره پیغمبر دفاع میکنه، برای که اون وقت خیلی مسلمان ها فرار کردند و یه چند نه پیغمبر نبودن، اونم قیام کرد. اما تا مادامی که مرد به حد کافی هست، زن مگر این که پشت جبهه پاسمان بکنن، دوا و غذا برسونن به مردها، به رفاهی براشون فرام هم کنن، اینجورها، و قانون خانواده را هم حفظ کنن، اساس خانواده را حفظ کنن. اگه بتونه یه بچه شجاع در دامنش تربیت بکنه و این بچه شجاع از کشور اسلام دفاع کنه، اون وقت این زن هم در ثواب او شریکه. علی حالا این هم حدیث که می‌فرماید جهاد بر مرد و زن واجبه، من تا هر کدوم یه نحوه جهادی دارن، او جهادش در جبهه است، این زن جهادش در جبهه منزله. ببینید در اسلام اینقدر که انسان نباید ظلم بکشه، نبایستی تو سری بخوری و آخ نگی، که میگه اگر اومدن زکات مالت رو میخوان بسونن، زکات واجبه، خمس مالت میخوان بسونن از طرف حکومت، اما این کسی که زکات بسونه یه آدم ظالمیه، میخواد یاد زور میخواد بگه. تو اگر شخص معمول ایستادگی کردی برای که زیر بار زور نری و پشت شدی، خیلی حرف است. تهذیب جلد دوم از علی بن الحسین امام زین العابدین قال من اتودی علیه فی صدقت ماله، برش زور گفته میشه در صدقه مال، زکاته، مأمور حکومت هم بده بسونه، باید بدی، اما این مأمور زور میخواد بگه، میخواد بیشتر از تو بسون. من تو دیگه علیه، کسی که میخواد ظلم بهش بشه، یعنی تعدی بشه برش، فی صدقت ماله، در زکات مالش، فقاتلا، تو هم در مقابلش ایستادی، گفتی نخیر من زور، من زیبا زور این فقاتلا، اونم هفتیر کشید گوش احوه شهید. این آدم شهیده برای اینکه در مقابل زور ایستاد، کشته شد. حدیث دیگر، تهذیب به سند صحیح عن ابی جعفر علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله، من قتل دون مظلمت فهو شهید، کسی که در مقابل مظلمه و تعدی کشته بشه این شهیده. ثم قال یا مریم، حضر مون به او راوی که ابا مریم هل تدری ما دون مظلمه، این که من گفتم در مقابل مظلمه اگه کشته بشه شهیده، چون تو فداش عرض کردم که لابد مراد اینه، از رجلو یقتل دون اهلهی و دون ماله، انسان برای دفاع از زن و بچهش و دفاع از مالش بشه. حضرت در حقیقت تحقیق کردن رو، فقال یا ابا مریم ان من الفقه عرفان الحق، از فقه و فهم است این که انسان حق رو بشناسه، بدونم من حق دارم اینجا و اون لا حق میگه و در مقابل حق ایستادی کنم، دفاع بکنم، وقتی شهید هستم ثواب شهید دارم. پس میتونیم به طور کلی بگیم جنگ های اسلام جنگ های دفاعی است، ریشه منتها یا دفاع از توحید و یا دفاع از یک کشور. ایران وقتی که رئیسش نام پیغمبر اکرم رو پاره کنه و که اسم شاه چه گردن کلفت و با چهار تا از اون خانه گردن کلفت که دورشن در ایران و تیور خودشون قرار دادن، نمیذارن مردم زیر حق برند، اینجا بذاریم یه کلر وسیع ایران نفر باشد و توحید و عدالت در جایگزین نشه، قطعا وجدان میگه بایست این چند نفری که خار راهند سنگ راهند برداشت تا ایده بشه. پس اون جنگ های ابتدایی هم که اسلام داشته، جنگ های ابتدایی باز هم جنبه دفاعی داره، منتها از بس اهمیت داره اون جنگ های ابتدایی دام موکول است به اذن امام. حالا آیا مراد امام اصل است که دوازده امام باشه، یا اینکه حاکم شرعم در زمان غیبت میتونه ابتدایی قرارت به اسلام است انجام بده، این یه بحثی است در فقه که باید بحث کرد. اجمالا اونجور جنگ ها که برای بست توحید و عدالت در یک کشوری انجام میشه، اون بسته به اذن امامه و اسمش میذارن جهاد ابتدایی، ولو عرض کردم همونم در حقیقت دفاعه. اما این جنگ دفاعی که یه عراقی حمله میکنه به ایران به مسلمونها یه کسی حمله میکنه به یه شهری ظالمی و میخواد حقوق مردم رو گیره، مال مردم رو غارت کنه، اینجا مردم قیام نکنن از بیغیرتشونه. دیگه دفاع وظیفه همگانیه، زنان باید دفاع کنه، هر کی میتونه باید دفاع کنه، برای اینکه نوامیس مردم، مال مردم، جان مردم، دین مردم محفوظ باشن. پس خلاصه عرض این شد که جهاد همش میتونیم بگیم جنبه و دفاع یک امر غریزی است که حتی در ناموس تکوین هم مسئله دفاع هست، به کار برده شده و ما بایستی بر طبق ناموس طبیعت از ناموس طبیعت درس بگیریم و مسئله دفاع این مسئله هر ما باشن. حالا این مقدمه مختصری راجع به این خطبه. حالا اصل خطبه، معاویه ای که خلاصه در مقابل حضرت علی سرسختی کرد، قوم و خیشای معاویه بهش گفتن تو حمله کن به کوفه، با علی جنگ کن. یه باره حکومت علی رو بکن. معاویه گفت نه، حمله به کوفه معونه زیاد میخواد، ما شهرها و بلادی که زیر بار حکومت علی به اینا هی حمله میکنیم، غارت میکنیم، مردم رو میکشیم، خرابی میرسونیم، شورش میکنیم، تا علی بده کوفه، وقت بعد گرفتن کوفه راحت تره. برنامه ای که معاویه داشت برای است حکومت خودش در مقابل حکومت علی این بود، ولذا در اون دو هفته سابق درسی که داشتیم معاویه بصره بن ابی ارتاط و فرستاد و در یمن شورش کرد و خرابکاری کرد و یه مسافرت کرد از شام به یمن، مکه و مدینه و طائف و یمن و اونجاها کشتارهایی کرد، با 3000 نیرو را افتاد، 30000 نفر کشته شدن از مسلمین در اون مسافرت بصره بن ابی ارتاط. حالا بر هر طبق اونی که تواریخ نقل کردن، معاویه سفیان ابن عوف غامدی را که یکی از بنی غامد بوده، یه قبیله از عرب بودن به نام بنی غامد، سفیان ابن عوف غامدی را میخواد و میگه میخوام یه نیروی تهیه کنی و را بیفتی این شهرهای اطراف فرات که زیر بار حکومت علیه، اینا رو هرچه بکشی، غارت کنی، خراب کنی، اما به کوفه کار نداشته باشو. این جاهایی که وابسته به حکومت علی، اینجا هرچی میتونی خراب کنی. سفیان قامدی هم با 6000 نیرو که معاویه هم خودش اومد این دید، را میفته و میاد این شهرهایی که اطراف فرات بوده، این انبار و بعضی شهرهای دیگه، حتی بهش معاویه تا مدائن هم میتونی برو اما به کوفه را کار نداشته باش. میاد توی شهرها مشغول خرابکاری میشه. اینجا ابن از کتاب الغارات ابراهیم ابن محمد ثقفی این داستان رو مفصل نقل کرده، تاریخ این حرکت سفیان ابن عوف قاضی رو، تا اینکه میگه معاویه بهش میگه که ان اگر و علم انک ان اگر الانبار و اهل المدائن فکانک اغرت علی الکوفه، اگر شهر انبار که یکی از شهرهایی بوده پهلوی شط فرات و بر شهر مدائن غارت کردی و یورش بردی، مثل نسیه به کوفه یورش برده. این نهازه الغارات یا سفیان، اینا کلماتی است که در کتاب الغارات معاویه نقل میکنه. معاویه میگه یا سفیان این نهازه الغارات علا اهل لرع و قلوبه هم، این غارت ها و یورش هایی که تو میکنی بر مردم اعراب دلشونو میلرزونه. و تو فره و کل من لهو فینا هل من هم، هر کس با ما باشد و دوستان ما باشد و خوشحال میشه. اون وقت میگه فقتل من لقیت من من لیس هو علا مثل رأیه. حالا این دستورای معاویه رو ما با چه منطقی میتونیم این رو درست کنیم؟ اون دیگه با چه خاطبین؟ یه هر کس رو ملاقات کردی من من هو علا مثل رأیه، هر کس که همراه نیست و از شیعیان علی بک وخرب لما مرر تبهی من القرا، این روستاها و دهات را، همین کاری که صدام کرد، اصلا روستاهای کرمانشاه و ایلام و خوزستان را خراب کرد. وخرب خراب کن کل ما مرر تبهی من القرا، هرچی به روستا برداری را همه خراب کن. وحرب الاموال، اموالو به غارت ببر. فان حرب الاموال شبیه بالقتل، مال مردم هم که غارت کنیم مثل نیست که کشتهشون وقتی دست مردم خالی باشه دیگه. و هو اوجع للقلب، مالشون رو غارت کنی خودشون زندگیشون درد میان. اینا دستوراتی است که معاویه به سفیان ابن عوف قامدی میده، باش هزار لشکر ای رو اعزامش میکنه شهرهایی که در اطراف فرات است و زیر قیه حکومت حضرت علی. حالا ابن عوف قامدی که حضرت در این خطبه تعبیر میکنه بهش اخو قامد، برادر قامد، این ارتشو بر میداره میاد تو شهرها، از جمله در شهر انبار حسان ابن حسان بکری که نماینده حضرت علی بوده او رو شهید میکنه و اموال زیادی رو غارت میکنه، حتی گوشواره ها رو از گوش ها در میاره، زن مسلمان، زن مسیحی، زن یهودی که در پناه اسلام بودن، نه به مسلموناش رحم میکنه نه به غیر مسلموناش. حضرت علی علیه السلام از این واقعه اون وقت این خطبه رو انشاء میکنن و مردم رو دعوت میکنن به جهاد، در حالتی که اظهار از این مردم که من هر وقت شما رو دعوت میکنم، یه روز میگید حالا سرما سمستونه، یخ میگید حالا چله تابستونه، بالاخره زیر بار ذلت میرید میشینید تا دشمن بیتون حمله بکنه. این خطبه از خطبه های جالب نهج البلاغه است راجع به جهاد. اما بعد حالا خطبه شروع میشه، اما بعد یعنی اما بعد از حمد و ثنا، من حمد و ثنایی هم داشته. فان الجهاد باب من ابواب الجنه، به درستی که جهاد، یاد کردن خدا، دریست از درهای بهشت. بهشت یه بابی هست که باب المجاهدین، یعنی باب اونهایی که جهاد در راه خدا کردن. باب من ابواب الجنه فتحه الله، خداوند این در رو باز کرده، اما همه کس که ارز ایمان خواست فتحه الله لخاصت اولیاه، اون جوانای ناز پاک خار از خود گذشته اونا اهل این درن. فتحه الله، خداوند این در رو باز کرده لخاصت اولیاه، برای اون دوستان خاص خودش، اونایی که هدفی جز خدا ندارن و برای دفاع از حق و حقیقت جهاد میکنه. و هو لباس و تقوا، جهاد لباقواست. قرآن داره و لباس و تقوا ذالک خیرون لکن، لباس تقوا، پوشش تقوا برای شما بهتره. جهاد لباس تقواست. حالا یعنی چه؟ تقوا اصلا معنیش راست کردم یعنی انسان حالت نگاهداری داشته باشه. تقوا اصلاش وقواست، از ماده وقایه است. الوقت رو میخوندیم. انسان اگر حریم خدا رو نگاه بدارده حفظ کنه، خودش رو حفظ کنه در مقابل سیعت ها و چیزهایی که مخالف نظر خداست، این میگن تقوا داره. حالا جهاد لباس تقواست. لباس پوششه، سرما و گرما حفظ میکنه. چیزی که حافظ باشد و حفظ کنه انسانو بشه لباس. لباس تقواست یعنی جهاد است که تقوا رو حفظ میکنه. اگه تقوا بخواد رو پا خودش بیسته، باید جهاد مجاهدین باشد تا حکومت تقوا برقرار باشه. این یه احتمال که لباس یعنی پوشش است برای اینکه حفظ کنه تقوا. الان میدهد که اینجا یک کلمه اهل محذوف باشد، یعنی جهاد لباس تقواست، یعنی پوشش اهل تقواست، یعنی اهل تقوا رو جهاد حفظ میکنه. اگه جهاد نکنی اهل تقوا همشون متفرق و متشتت از بین میرن. اگه بخوام جهاد باید حفظشون کنه. پس لباس یعنی حافظ اهل تقواست. این هم یه احتمال. احتمالم میداد که به اصطلاح تو مدرسه این لباس و تقوا اضافه بیانیه باشه. جهاد لباسیست که اون لباس عبارت است از تقوا. اصلا لباس و تقوا معنیش اینست که یعنی انسان اگه تقوا داشته باشه، تقوا بهترین لباس است که انسانو حفظ میکند از معصیت. اون وقت بالاترین مرتبه تقوا جهاده، برای اینکه آدمی که از جان و مالش بگذره این دیگه پین در مقابل با داره. پس ما سه احتمال ذکریم. یه احتمال این که اضافه لباس به تقوا اضافه بیانیه باشه، یعنی جهاد لیست که اون لباس عبارت از تقوا. یه احتمال هم میده که نه، اضافه به معنی لام باشد، یعنی لباس برای تقوا، یعنی حافظ تقوا. یه احتمال هم میده یه کلمه اهل محفوظ باشد، یعنی لباس اهل تقواست، یعنی پوشش اهل تقواست، یعنی اهل تقوا رو حکومت حق رو این جهاد حفظ میکنه. جمهوری اسلامی و جهاد جوانهای پاک که در جبهه هست حفظش میکنه رو پا خودش بیست. و درع الله الحسینه، اینجا ذره محکم خداست. ذره برای چی چیه؟ ذره میپوشیدن برای که محفوظ باشن. اگه میخوای ملت باشید تا استقلالتون و کشورتون محفوظ باشید، جهاد در الله ذره خدایی است که حسینه یعنی محکم، اون که حافظ شما باشد قابل دشمن جهاده. و جنت و حل وسیقه، جنه یعنی سپر، سپر رو میگرفتن برای که در مقابل اون اسلحه دشمن محفوظ باشن. جنه یعنی اون سپر محکم، وسیق یعنی باز محکم، اون سپر محکمی که خدا قرار داده است برای شما در مقابل دشمن حالت جهادی است. اگه جهاد کرد جمهوری اصلاح میکنه، حفظ میکنه، خون پاک جوانایی است که در جبهه جنگ میکنن و جهاد میکنن. پس سپر محکم تقوا و اهل تقوا و اسلام و جمهوری اسلامی جهاد مجاهدینه. فمن ترکه رو ترک بکند رغبتن عنه، یه وقت است نمیتونی بری جهاد، اعراض میکنی از جهاد، میتونی و نمیری. فمن ترکه، کسی که ترس بکنه رغبتن عنه، در حالتی که اعراض بکنه. رغبت، رغبه اگه به فی متعدی بشه مثلا در چیز، یعنی تمایل داری به او، اگه به ان متعد بشه رغبه عنه یا اعراض کرد از او. فمن ترکه، کسی که جهاد رو ترک بکنه رغبتن هست، در حالتی که اعراض میکنه از جهاد، البسه الله، خدا میپوشوند به ای آدم ثوب الظلم، جامعه مذلت خاری، و شملت البلا، و عبای بلا را. شمله معنیش اون لباس رویی است که مشتمل بر انسان میشه، مثل عبا. شمله هم بعضی نسخه ها دارن که وقت فعل میشه، و شمله البلا، و شامل میشه یه آدم را بلا. اما ظاهرا شمله باشه بهتر، هم داره این امام اینجور دارد که عطف به ثوبه، خدا میپوشوند به این آدم ثوب الظل، یعنی جامعه مذلت را، و شمت البلا، و عبای بلا را، و دویسه، و این ذلیل میشه. آدم وقتی که جهاد نکنه میان تو سرش میزنن، میبرن اقتصادشو، میبرن نفتشو، میبرن همه چیز کشورشو، میبرن. اینم آخ نیمگه دیگه. و دویسه یعنی ذلیل و خار میشه، به صغار، به این که کوچیکش میکنن. دشمن نفت رو میبره، تو سرت هم میزنه، خارت هم میکنه. به صغار، و دویسه یعنی ذلیل میشه، به صغار، به این که کوچیکش میکنن. ول قما، قما معنی کوچیکیه، یعنی کوچیکت میکنن. و ضرب علی قلبه بالاستار، و یه همدمی عدهای زیادی برسده میشه. اصلا بهتون بگم درک اینجور هستم، آدمی که تو سری خوره، ضعیف ذلیله، سو اصلا فرهنگش هم ازش میگیرن. غرب بخرن اقتصادش رو قبضه کنن، اول میان فرهنگ کشور رو میگیرن و روحیه مردم رو ضعیف میکنن. اصلا نحوه درک مردم از بین میره، مردم از که اصلا یه نمیفهمن دارن تو سری میخورن. اصلا به خیالشون ما خلق شدن برای تو سر آقا، اصلا مثل که اینجوری فهمشون اینه. تشخیص این که ما میتونیم سرنوشت کشورمون دست خودمون باشه، اصلا تشخیصش هم نمیداد. و ضربا، و اینجور آدم هایی که جهاد رو ترک میکنن، ضربا میشه علا قلبه، بر قلبشون، به پرده هایی. استاد جمع صده، صد اصلا پیدا میشه، دیگه درک هم نداره. درک این که ما وظیفه‌مون چیه، درک این که ما هم آدمیم، ما هم انسان، ما هم باید خودیت داشته باشیم. خلاصه تو سری خوردن در نحوه درک انسان هم اثر میذاره. و ادیل الحق منه، یعنی و حق از این شخص گرفته میشه، به تضییع الجهاد، برای این که جهاد و تضییع کرد، دون حق از این گرفته میشه، بمیشه. و سیم الخصف، یعنی و مکلف میشه به ذلت. سیما یسومونکم سوء العذاب، یعنی لفونکم سوء العذاب، سامه لفه، سیما مجهولشه. این افعه یعنی مکلف میشه، یعنی وادار میشه بمی به تو سری خوردن. خصف یعنی ذلت رو تو سری خوردن. و منع النصف، و این آدم منع میشه از انصاف، اقتصادش برن، همه چیز برن، هرچی هم بگه بگه آخه مام یه چیزی نه نخه، کس حقی بهش نمیده. و منع النصف یعنی ما ممنوع میشه این آدم از انصاف، از این که باش به خوبی رفتار بکنن. اینا چیزای طبیعیه، کسی که جهاد و ترک بکنه ذلیل میشه، نحوه درکش اصلا فرق میکنه، عقلش هم اصلا نسی که از دست میده، خودیت خودشو از دست میده. ادیل الحق منه، حق گردونده میشه ازش، یعنی دولت حق به دیگران تضییع کرده. سیم الخصف و من نز. این قسمت رو حضرت اول راجع به جهاد، که اگه جهاد و این که اگه شما جهاد بکنید و اگر چنون که جهاد نکنید ذلیل تصورید و دیگران بر شما وقت میکنند. حالا که به طور کلی حضرت فواید و منافع جهاد رو ذکر کرد. حالا داستان این سفیان ابن عوف قامدی که اومده حمله کرده بر شهر انبار و شهرهای دیگر و غارتهایی کرده، این داستان رو میکنه ذکر کردم و مردم رو ملامت میکنه از اینکه شما چرا کوتاهی میکنید در قیام کردن و دفاع کردن های مسلمان ها. طول کشیده، بقیه برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.